أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله على محمد وآله الطاهرين المظهر الرابع في تحقيق أسمائه وصفاته بلطف عنایت الهی در کتاب شریف المظاهر الالهیه که در دو فن و یک خاتمه تنظیم شده است. در فن اول 8 مظهر هست که 3 مظهر رو پشت سر گذاشتیم و اکنون به مظهر 4 رسیدیم و در این مظاهر 4 که ملاحظه شد بیشتر پیرامون مباحث توحیدی حضرت حق سبحانه و تعالی براهینی که بر ذات واجب و اثبات ذات واجب را عهده دارد و آنچه که در باب احدیت و واحدیت باری سبحانه و تعالی هست در مظاهر گذشته مطالبی به عرض رسید. اما در این مظهر که تحت عنوان فی تحقیق اسمائه و صفاته هست مطالبی مطرح هست که آمیختگی توحید و وحدت الهی از یک سو و مباحثی که به کثرت فعلیه حضرت حق سبحانه و تعالی و اسماء او برمیگردد از سوی دیگر باید به گونه تقریر بشود که هم ذات احدی از هر نوع کثرت و ترکیبی منزه و عاری شناخته بشود، هم اون چرا که به عنوان کثرات از ذات باری سبحانه و تعالی نشأت میگیرد توجیه درستی بشود و هم اونچه که باعث این کثرات می شود به نام اسماء و اوصاف الهی هم به درستی هم نسبتش رو با حوزه وحدت و توحید و احدیت الهی بتواند مناسب کند و هم اینکه هستی ممکنات رو بر اساس اسماء بتواند توجیه نماید، لازم است که این مسئله خوب تحقیق بشود. بیان جهات متعددی که به ظاهر دارای ضدیت و تعاند هستند خب کار آسانی نیست. از یک سو باید به شدت پیرامون وحدت تلاش ذهنی بشود، از سوی دیگر هم کثرت ایست که از این وحدت داره نشأت میگیرد. اینا مسائلی است که انصافا تحقیق نیاز دارد. جناب سر متعلقین خب تلاش فوق‌العاده‌ای انجام دادند و این تلاش مشکور ایشان نتیجه بخش بود و بیانی در باب تحقیق اسماء و صفات الهی دارند که بایستی انشاءالله مورد دقت قرار بگیرد. در همین ابتدا ما بیانی رو داشته باشیم که فضای بحثمون رو باز کنیم و اونچه که در باب اون بایستی صحبت بشه اون مورد توجه باشه. اولا این نکته باید مورد دقت قرار بگیره که این اسمایی که در اینجا مطرح است مراد اسماء لفظیه و قولیه و کتبیه و امثال ذالک نیست. اینها در فضای اعتبار شکل میگیرد و اصلا جایگاهی در فضای حقیقت ندارد. اسماء لفظیه، کتبیه، قولیه و امثال ذالک اینا اسم الاسمند وگرنه هیچ حقیقتی با اونها نیست و اساساً اینها نمیتوانند محمول بر ذات الهی بشوند. محمول یعنی ما بدانیم که حق سبحانه و تعالی حقیقتاً این اوصاف را و این کمالات وجودی را داراست. بنابراین مطلبی ریست که حالا در اسنا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. جناب صدر متعلقین این مسئله رو مطرح میکنن که اونچه که در اینجا به نام اسما و صفات هست اصلا در فضای اعتباری اسما و صفات که با الفاظ و عبارات و اقوال شکل میگیرد نیست، بلکه مراد حقایق این اسما و معانی و اونچه که حقیقت هست در حقیقت می باشد. خب در ابتدا جناب صدر متعلقین یک بابی رو می گشایند و این باب نشان از اهمیت و موقعیت فوق العاده بحث اسماء و صفات است. در باب ذات باری سبحانه و تعالی، خب احدی به اون ذات راهی ندارد، اونجا جایگاهی نیست که کسی بخواهد در باب اون سخنی بگوید. بله، در این که انسان فلجمله بخواهد یه برهانی رو اقامه بکند بر اصل ذات البته، اما این که بخواهد اون حقیقت را کند و کاو کند و بکاود، جایی برای این نیست. یحذرکم الله نفسه و ما قدر الله حق قدره، که اینها نشانه از این است که اون محدوده و حریم، محدوده و حریم ممنوع است و احدی را به اونجا راهی نیست، نه هیچ انسان کاملی در اونجا راه دارد و نه هیچ ملک مقربی. و هارت الانبیاء و العقول، به تعبیر برخی از اهل معرفت، که اینها اون جایگاه را این گونه معرفی کرده. در باب اسما و صفات هم مسئله بایستی به درستی روشن بشود. مطلب اولی که جناب صدر متعالین اشاره می کنند این است که این بحث رو ما کاملا جدی بدانیم و مرتبه ایست که از این مرتبه دیگر بالاتر برای انسان امکان ندارد، چون مرحله بعد از مرحله اسما و صفات مرحله ذات است که مرحله ممنوعه شده است. و این اسما و صفات هم قطعا اسما و صفاتی است که به مرحله فعل واجب وابسته است و نه مرحله اوصاف ذاتیه، که اون اوصاف ذاتیه چون به عین ذات موجود هستند، اونجا هم حریم ممنوعه است که راه برای اونها نیست. اون مسئله‌ای که در ابتدا جناب صدر متعالی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند که اون مقامی که باعث شده است انسان در اون مرتبه و مقام معلم فرشتگان و مسجود ملائکه قرار بگیرد، همون مقام اسما و صفات الهیه است که از این جایگاه رتبه برتر وجودی انسان و آدم نسبت به انبیا، نسبت به فرشتگان و ملائک روشن شده است. در ابتدا هم کلمه‌ای که در سوره مبارکه بقره آیه 31 و تا 33 هست رو ذکر فرمودند که به استناد این آیه انسان بر همه فرشتگان برتری و رجحان دارد و به عنوان معلم و مسجود اونها شناخته می شود. بنابراین رتبه اسما و صفات و اون هم اسما و صفات فعلیه که منشأ پیدایش حقایق خارجیه هستند، مرتبه ایست که انسان در اون مرتبه جایگاه پیدا می کند و می تواند از اون جایگاه تفوق و برتری خودش رو نسبت به سایر موجودات نظام هستی اعلام و نشان بدهد. پس اجازه بدید در همین ابتدا این مقام فائق انسانی را که از جایگاه اسما و صفات فعلیه حضرت حق سبحانه و تعالی داره تحقق پیدا میکنه، این رو ما بیان بکنیم. المظهر الرابع فی تحقیق اسمائه و صفاته سبحانه و تعالی، اعلم ان العلم بالاسماء الالهیه علم شریف دقیق فی غایت الغموز. این معرفتی که انسان نسبت به اسماء الهی پیدا می کند یک علمی است بسیار شریف، که این شریف شریف دانشی است، البته ارزشی رو هم با خود دارد، بسیار گرانبها و ارزشمند است و در عین حال دقیق است. به لحاظ ارزشی شریف و به لحاظ علمی و نظری دقیق است، که دقت همون نگرش های موشکافانه است. دقق الشعر یعنی موشکافانه بررسی کردن. این دقیق یعنی نسبت به مطلب نظری بایستی که انسان با دقت نظر بنگرد. و در غایت غموز و دشواری و پیچیدگی است، برای این که همونطور که عرض شد از یک سو باید به گونه این اسما و صفات رو برای ذات باری سبحانه و تعالی اثبات کرد که کمترین آسیبی به حوزه توحید واجب سبحانه و تعالی نرسد، اونجا معاذ الله منشأ کثرت و ترکیب و نظائر آن نشود که باری سبحانه و تعالی از این مسئله به شدت دور است و منزه است، چون هر نوع کثرتی سر از امکان و ترکیب و نقص در می آورد. از این جهت در نهایت قموز است، هم ما کثرت اسماعی داریم و هم واجب سبحانه و تعالی از هر نوع کثرتی منزه است. این پیچیدگی رو بایستی که با تحقیق دقیقی حل کنیم. و از سوی دیگر هم و فاق بهی ابونا علی الملائکه، تفوق و برتری و رجحان انسان نسبت به ملائکه از ناحیه همین مقام اسماء و صفات است که انسان چون حائز مقام اسماء و صفات شده بر فرشته ها برتری دارد. و این نسبتی که خودش رو میفرماید که و فاق بهی ابونا، خودش رو به حضرت آدم یا انسان ها را به حضرت آدم انتساب میدهد، واقعا هم شریف است. ما چقدر باید خدا را شاکر باشیم که نسب به آدم علیه السلام میبریم. خب این همه موجوداتی که در نظام هستی هستن، حتی ملائکه، حتی فرشتگان، اونها نسبت به انسان مرجوعند و انسان برتری و رجحان دارد. ولذا ما افتخارمون به این است که به حضرت آدم انتساب داریم که او در سایه رسیدن به مقام اسماء و صفات رجحان و برتریش نسبت به همه ملائک آشکار شده است. و فاق بهی ابونا علی الملائکه، حیث قال الله سبحانه و تعالی که این گونه فرموده است و علم آدم الاسماء کلها، و خداوند عالم به حضرت آدم همه اسماء را آموخت و اون رو آگاه کرد و تعلیم داد. و این اسما همون اسما صفات فعلیه حضرت حق سبحانه و تعالی هستند که اینها در حقیقت برای حضرت آدم تعلیم شد. البته مشخص است که منظور از اینجا تعلیم به علم حصولی نیست، چون در محضر پاری سبحانه و تعالی علم به این صورت که در قالب مفهوم و لفظ و امثال ذلک باشد وجود ندارد. اونجا محط حضور است و شهود است و مراد از تعلیم یعنی اونها به علم حضوری به مقام صفات و اسماء الهی بار یافتند و خدای عالم حقیقت این اسماء و صفات را نه الفاظ و عبارات، نه مفاهیم و نه جلوه های اعتباری اونها را، بلکه حقیقت این اسماء و صفات را در حقیقت انسان کامل قرار داد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، بعد همین اسماء و صفات رو هم به فرشته ها نمایاند و به اونها گفت فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، اگر شما امکان و قدرت تشخیص دارید بگید که این اسماء و صفات چی هستن، این حقایق نورانی که برتر از وجود فرشتگان نورانی هستند چیه؟ مثل این که ما در عرض کنم که در شب وقتی ماه رو در جلوی ما نشون میدن، این ماه نورانی و ماه منیر روشنیش باعث میشه که موجودات برتر و کاملتری که نورانیت دارند شناخته نشن. خود فرشتگان سلسله موجودات نورانی هستند، اما نور برتر به حدی است که خود این نور حاجب است. یا من هو اختفاء فرط نوره، این اسما و صفات چون مرتبه وجودی و نورانیت اونها بیش از نورانیت فرشتگان حتی ملائکه مقرب است، لطفا اینها دیگه قدرت شناخت نداشتن، نمیتونستن این حقایق نورانی را تشخیص بدهن که چیست. ولذا وقتی اینها به فرشتگان عرضه شدن، عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر شما مدعی هستید که در حقیقت شما می توانید مقام خلافت رو به عهده بگیرید، می توانید نائبان الهی و خلفای حضرت حق در نظام هستی باشید، خب بیایید مرتبه وجودیتون رو با انسان کامل و آدم بسنجید. آیا مرتبه وجودی شما تا چه حدی است؟ اگر توانستید این معانی و این اسما و حقایق رو تحمل وجودی بکنید، بعد شما خلیفه اید. ولی وقتی این اسما عرض شد، اینها عرض کردن خدایا ما طاقت نداریم، طاقت وجودی ما این نیست که بتواند اسما و صفات الهی را تحمل کند. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خدای عالم شما برترید از این که وضعیت ما را ندانید. این ما در مرتبه وجودی و اون چیزی مرتبه و رتبه داریم که شما به ما عطا فرموده اید و ما این رتبه و مقام رو نداریم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. در همین جا حق سبحانه و تعالی برای نشان دادن مقام آدمی و اینکه حضرت آدم مرتبه و رتبه وجودی او برتر از فرشتگان هست، فرمود که قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. ای آدم، شما بیایید و اسماء الهیه را به فرشتگان گزارش کنید، اونها قدرت یادگیری و فراگیری اونها را به صورت علمی ندارند. شما یک گزارشی از اون حقایق، یک حکایتی از اون حقایق برای فرشته ها داشته باشید که این اسماء الهیه چی هستند و چه نقشی برای این اسماء وجود دارد. فلما انبأهم به اسمائهم، وقتی حضرت آدم به اذن الهی اسماء الهی را برای فرشته ها شرح داد و گزارش داد که این اسماء چی هستند و نقش اونها در عالم هستی چگونه هست و چیست، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما تکتمون. من می دانم که اون چرا که در رتبه وجودی شما هست و در مرتبه وجودی شما هست دون آن است که بتواند چنین حقایقی را تحمل کند. تنها انسان است که میتواند این اسما و صفات الهی را تحمل کند و بتواند نقش خلافت الهی را در نظام هستی به عهده بگیرد. این اسما و صفات الهیه هستند که داره کار میکنه. و به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی، خب این اسما رو باید یک کسی راهبری بکنه، مدیریت بکنه، اینجا این اسم، اونجا اون اسم، اونجا فران اسم، اونجا فران اسم ترکیبی، اونجا فران اسم تجریدی، و اینها بایستی که توسط خلیفت الله انجام بشه که اسماء و اوصاف الهی را در نظام هستی به اذن حق سبحانه و تعالی راهبری کند. چون اینها امور جزئیه هستند و حق سبحانه و تعالی این امور جزئیه را به مدبرات امر می سپارد و انسان صاحب این گونه امور هستش. بنابراین در ابتدا این مسئله رو بیان فرمودند که مسئله اسما و صفات الهیه در یک رتبه‌ای قرار دارد که آخرین رتبه عالم وجود است، عالم امکان است و تنها انسان کامل می تواند صاحب این رتبه و مرتبه بشود و این حقایق رو به عهده بگیرد. پس بنابراین بر ما لازم است که ما اسماء و صفات الهی را محققانه و با دقت نظر دنبال بکنیم. خب اما مراد از این اسماء و صفات چیه؟ مراد از این اسماء و صفات همون حقایقی هستند که این حقایق بر ذات الهی سبحانه و تعالی حمل می شوند، محمول بر ذات الهی هن. البته ما راجع به نحوه حمل سخن داریم، باید توضیح بدیم که مراد از محمول بودن چیه، اما اینها کمالاتی هن، حقایقی هستند. اگر علم و قدرت و اراده علمیه مطرح هم عملیه در مقام عمل مطرح است، این مسئله است که بایستی خوب شناخته بشود. عرض کردیم که در مقام ذات اسماء الهیه اونها به عین ذات واجب موجودن، تردیدی در اون بحث نیست. الان بحث مقام احدیت نیست که اینها در مرتبه ذات به عین اسماء الهی موجودن. مراد از این اسماء و صفات، اسماء و صفات فعلیه هستند که در فضای عالم امکان دارن شکل میگیرن. البته باید به گونه همینها را به ذات واجب سبحانه و تعالی اسناد داد که موجب کثرت نشود. واحدیت میتواند معنا پیدا بکند، اما کثرت نه. یعنی کثرت اسمایی به گونه ای با وحدت الهی باید هماهنگ باشد که خدشه‌ای به وحدت الهی وارد نشود. پس بنابراین مراد از اینها یک سلسله الفاظ و اقاویل و عبارات نیستند، بلکه حقایقی هستند که امکان حمل بر ذات الهی به معنای مقام فعل دارند. و المراد من الاسم هو المعنى المحمول على الذات. المراد من الاسم هو المعنى المحمول على الذات عند العرفاء. در نزد عارفان اینها اسامی همون حقایقی هستند، معنای محمول یعنی همون حقیقتی هستند که بر ذات الهی حمل میشوند. باز هم جای تأمل هست که ما حتما باید بین اسماء و صفات ذاتیه با اسماء و صفات عرضیه یا در مقام فعل جدا بکنیم. اسماء و صفات ذاتیه که به عین ذات حق سبحانه و تعالی موجودن، اونها در اونجا وحدت صرفه است، هیچ کثرتی در اونجا نیست، اینها فقط و فقط لفظاً و مفهوماً در حوزه ذات از هم دیگه جدا هستند و گرنه به لحاظ حقیقت یک حقیقت. اما در مقام واحدیت اینها کثرت دارند حقیقتاً. به هر حال علم فعلی حق با قدرت فعلی حق، با اراده فعلی حق، با سمیع بودن و بصیر بودن حق سبحانه و تعالی در مقام فعل از یکدیگر ممتازند. و الفرق بین الاسم و الصفه که الفرق بین المرکب و البسیط. وقتی میگیم اسم، اسم یعنی صفت به علاوه ذات. وقتی میگیم صفت، فقط صفت رو لحاظ میکنیم و ذات در حقیقت منظور و ملحوظ نیست. وقتی میگیم علم، فقط همین دانایی رو مد نظر داریم. ولی وقتی گفتیم علیم، که علیم اسم است و علم وصف، علیم یعنی ذات مع علم، قدیر یعنی ذات مع قدره، مرید یعنی ذات مع اراده. خب پس بنابراین اسم با صفت فرقش در این است که اسم مرکب شد و صفت بسیط شد. اسم ذات مع صفت است و صفت تنها همون صفت است و بدون ذات. فرمودن والفرق بین الاسم و صفه که الفرق بین المرکب و الوسیط به وجه. از یک جهتی ما می توانیم اینها رو اینجوری اعتبار بکنیم. وقتی یه چیزی رو با ذات ملاحظه کردیم، یه کمالی رو با ذات اینگونه ملاحظه کردیم و به این وجه معتبر دانستیم، می شود اسم. فان الاسم کل ابیض، که ابیض یعنی جسم سفید، و صفه کل بیاض، که بیاض فقط سفیدی رو لحاظ میکنه و از جسمیت عاریست. خب فالمسما قد یکون واحدا و الاسماء کثیرتون. خب اسما که اسماء فعلیه هستند، اینها کثیرند، اما این کثرت ها از ذاتی دارن صادر می شوند که ذات واحد است و از او این کثرات صادر می شود. حقایقی که در ذات باری سبحانه و تعالی موجود هستند تا زمانی که در ذات الهیان به یک وجود موجودند. اتحاد نه، بلکه وحدت اونجا حاکم است، عینیت است. اما وقتی انتشاء پیدا میکنه، انتشار پیدا میکنه، کثرت میشود. ول اسماء کثیرتون و هی و این اسماء محمولاتون عقلیه. اینا رو دقت کنیم که این اسماء امور لفظی و کتبی و قولی و شفاهی و در مجموع اعتباری نیستن، بلکه اینا حقایق عینی وجودی و کمالاتی هستند که با ذات آمیخته می شوند. که البته باید همواره توجهمون بین اوصاف ذاتیه و اوصاف فعلیه باشد. به هر حال اوصاف فعلیه مستندن به ذات، اما در مقام فعل استناد دارند، ولی اسماء ذاتیه مستندن به ذات در مقام ذات. ولی بله، وحیه یعنی اسماء فراوان محمولاتون عقلیه، و مراد از این عقل هم نه یعنی عقل در مقابل ذهن و در مقابل حس و خیالی که داریم، مراد از عقلیه یعنی حقایق عقلیان، مجردن، موجودن، به وجود عینی موجودن. فهیه بالحقیقت علاماتون و معرفاتون لذات الموصوفت بها. خب ما ذات الهی رو که نمیتوانیم بشناسیم، اما این اوصاف و اسما نشانی هایی هستند، آیاتی هستند که ما را به اون ذات دلالت میدن. لذا میگن علاماتن، معرفات هستند. این اسماء الله دارن ما را به خدای عالم نزدیک میکنن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایامن تدعو فله الاسماء الحسنا فدعوه بها. ما اگر بخواهیم به خدای عالم و اون حقیقت لایتناها نزدیک بشیم، راه قرب و دنو ما عبارت هست از همین اسماء و صفات. اینا نشانه هایی هستند، علاماتی هستند که ما رو به ذات الهی آشنا میکنن. لأنها بله ولیس المراد بها الالفاظ لأنها غیر محمولت حملا اتحادیا و اما تلک المحمولات فهی بالحقیقت علامات و معرفات لذات الموصوفه. خب الفاظ حمل بر واجب نمی شوند، الفاظ امر اعتباری هستند و امر اعتباری که بر حقیقت قابل حمل نیست. لأن این الفاظ و اسماء و صفاتی که به صورت لفظ و عبارت و قول و امثال ذالک هست، اینا حمل نمی شوند که به گونه متحد بشوند، حملا اتحادی هستند. کمالی می تواند با ذات الهی نزدیک بشود که کمال حقیقی باشد، اما لفظ و اعتبار که امکان حمل ندارند. و اما تلک المحمولات یعنی محمولاتی که قابلیت حمل بر واجب سبحانه و تعالی دارند، فهیه بالحقیقت علاماتون و معرفاتون لذاتی که موصوف است به این اسماء و صفات. اگر ما بخوایم خدای عالم رو بشناسیم، راه شناخت ما از همین نشانه ها و علاماتی است که از اونها به اسماء و صفات یاد میکنیم. علیمون، قدیرون، حیون، مریدون، سمیعون، بصیرون، اینها ما را به ذات الهی نزدیک میکند و به اون حوزه ما را آشنا میکند. فهیه بالحقیقت علاماتون و معرفاتون لذات الموصوفت بها. وقد یعبر عن الصفه بالاسم. گاهی اوقات هم از صفت مثل علم و قدرت و امثال ذالک هم ما به وسیله اسم تعبیر میکنیم. میخوایم بگیم علم اما علیم میگیم، میخوایم بگیم قدرت اما قدیر میگیم. وقد یعبر عن الصفت بالاسم و به هذا المعنا یهمل الاختلافات فی ان الاسم عین المسمى ام لا. یه بحثی وجود داره و اون استش که آیا اسم عین مسما هست یا نه. اگر ما در حقیقت اوصاف را در قالب اسم بردیم، یعنی علم را علیم دانستیم، گفتیم علم اما علیم اراده کردیم، گفتیم قدرت اما قدیر اراده کردیم، چون در چنین حالتی در حقیقت صفت را با ذات متحد کردیم و ارائه کرده ایم، بنابراین اگر صفت را این گونه شناختیم و معانی مختلفی در این رابطه برای ذات واجب سبحانه و تعالی حمل کردیم، از این جهت قابلیت این معنا پیدا میکنه که ما بتوانیم اوصاف را بر واجب حمل بکنیم. چرا که حمل صفت بر واجب این شدنی نیست، اما وقتی صفت در قالب اسم ارائه شد، یک نحوه اتحادی برای او حاصل شد، قابلیت پیدا می کند. می فرماید که وقد یعبر عن الصفه بالاسم و به هذا المعنى يحمل الاختلاف في ان الاسم عین المسمى ام لا. اگر ما صفت رو در این سطح دیدیم، میگیم که چون اتحاد با موصوف دارن، بنابراین ما میتوانیم اینها رو متحدن فرض کنیم. که بحث اتحاد مال حوزه اسماء فعلیه است، بحث وحدت مال اسماء ذاتیه استش. ما یه وحدت داریم یه اتحاد. وحدت اونجاییست که یک حقیقت بیشتر وجود ندارد و سایر حقایق در اون یک حقیقت مندکن. بسیط الحقیقه است که کل الاشیاست، هیچ چیزی هم از کمالات بیرون از ذات باری سبحانه و تعالی فرض ندارد. اگر یک حقیقتی صرف و بسیط شد، همه وجودات را به ذات دارا هستش. خب در این صورت است که ما وحدت داریم، عینیت صفات و ذات مطرح است، کما اینکه عینیت اوصاف با یکدیگر هم مطرح است. اما در وقتی که ما بحث از اوصاف فعلیه داریم، این اتحاد مطرح است، مقام واحدیت است و نه مقام احدیت. اون حقیقت واحده در مقام انتشاء و انتشار و ظهور البته این کسرات را دارد. البته باید توجه داشته باشیم که کسرات دو نوع هستند، یک کسرت اسمایی است و یک کسرت عینی و خارجی است. کسرت اسمایی که مقدم بر کسرت عینی است، از ناحیه حق سبحانه و تعالی منشأ وجودات می شود. حق سبحانه و تعالی برای اینکه عالم و مافیها را بسازد و ایجاد بکند، از طریق اسماء او، اونی که به حق منسوبند اسماء الهی هستند، اینها خلقند، اینها در سوق ربوبی نیستند، یعنی ممکنات و موجودات امکانی اینها در سوق ربوبی نیستند، اما اسماء و اوصاف الهی در سوق ربوبی و در دامن ذات الهی شکل میگیرند و اینها مناشأ هستی هستند. بنابراین ما یک کثرت اسمایی داریم که این کثرت اسمایی مقدم بر کثرت اعیانی است و اونها منشأ کثرت اعیانی هستند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه. اونهایی که در باب اسماء الهی چیزی نمیدانند و خدا را در مقام فعل معاذ الله عاجز می دانند، اونها رو رها کن. خب خیلی ها هستند که معاذ الله خدا را در مقام خالقیت قبول دارن، اما اینکه خدا در نظام هستی بخواد کار بکنه، معاذ الله این رو منکرن. اینکه اسماء الله بخواهد کار بکنه، این رو منکرن. باران اگر بخواهد ببارد، به همین خورشید و ماه و دریا و آب و بخار و امثال ذالک وابسته است دیگه، نیازی نیست. بله یه موجودی هست که میگیم مثلا فرشته باران یا فرشته طبیعت یا فرشته درخت و امثال ذالک، ولذا اینها منکرن این اسماء الله را. و فکر میکنن که اینها بدون نشأت گرفتن از ذات باری سبحانه و تعالی میتوانند یافت بشوند. خدای عالم نسبت به این دسته از اسما، نسبت به این دسته از افراد که این اسما فعلیه رو منکرند و نظام عینی موجودات را یک نظام فی الجمله مستقل و منقطع از ذات باری سبحانه و تعالی فرض میکنند، میفرماید که از اینها خود رو دور کن، اینها قدرت تشخیص این حقایق رو ندارند. البته انبیای الهی همه رو رهنمون بودند، اما عده‌ای در مقام الحاد و انکار بودند. ولله الاسماء الحسنا، خب قطعا مرادشون از این اسماء حسنا اسماء فعلیه است که منشأ آفرینشن، منشأ کار و فعلی هستند که در عالم موجودند. فدعوه بها، یعنی شما میخوای خدا را بخوانی، بگو که خدایا به اسم قدیرت، به اسم علیمت، به اسم شافیت، به اسم حاکمت، به اسم قاضیت، به اسم فتاحیتت و سایر اسماء الهی را بخوان و از این اسما خودت را به خدا نزدیک بکن. خب کسانی که خدا را در این اسما و صفات نخوانند قطعا نمیتوانند اون گونه که شایسته است نظام هستی را به درستی بشناسند. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه. خب و اذا تحققت هذا، اگر این معنا را محققانه روشن شد و فهمیدی، فعلم که ان اسماء الله تعالی بالحقیقت یالمحمولات العقلیه. بنابراین از اینجا برای تو روشن می شود که اسماء الهی همون حقایقی هستند که بر ذات باری سبحانه و تعالی حمل می شوند، که مشتمل است بر این ذات باری، که ذات باری این حقایق را دارند و ذات احدیت مشتمل بر اینها هست. یعنی منشأ وجودی این اسماء و صفات همون مقام احدیت است، ذات است و مقام احدیت که منشأ مقام واحدیت است. هیل بل فعلم ان اسماء الله تعالی بالحقیقت هیل محمولات العقلیه که المشتملت علیها ذاته الاحدیه. لازم فرمایید که عنوان احدیت رو مطرح کردن، ذات احدی مشتمل بر حقایق واحدی است، یعنی اسماء الله تحت پوشش ذات احدی قرار دارند. لا يتعلق بها جعل و تأثیر. بله، یکی از نکات بسیار دقیقی که بایستی مورد توجه قرار گرفت این است که این گونه از اوصاف معاذ الله از بیرون برای ذات واجب سبحانه و تعالی نیامده اند. ما نیاییم بگیم که چون خدای عالم یک حقیقت احدی است و در اون مرحله هیچ وصف و کماری وجود ندارد بلکه به عین ذات موجودند، پس این گونه از اوصاف معاذ الله برای ذات باری از بیرون جعل شده اند و مؤثرند. این سخن باطل و ناسوابی است. لذا میفرمایند که این بلا جعل است این اوصاف. ما این ذات الهی رو باید اینجوری بشناسیم که یک حقیقتی است که در نهایت شدت و قوت است، بی نهایت شدی و ادی و مدی است، و این حقیقت لایتناها وقتی انتشاء وجودی پیدا میکند، این صمدیت که فیضان رو به عهده دارد وقتی ظهور پیدا می کند، اول ظهور اسمایی است و به تبع ظهور اسمایی ظهور اعیانی شکل می گیرد. المشتملت علیها ذاته الاحدیه که لا یتعلق به این محمولات و اوصاف عقلی جعل و تأثیر، بل هی موجودتان بلا جعل ثابت لذات. دقت بکنیم که این اوصاف و اسماء فعلیه اینها بلا جعل در حقیقت ثابتن برای ذات باری سبحانه و تعالی. ما فکر نکنیم که این اسماء و صفات از بیرون برای باری ذات باری جعل شده اند. این عبارت بلا جعل ثابت لذات خیلی قابل تأمل است که ما اینو تصور درستی بکنیم. ببینید تا قبل از انتشاء وجودی هیچ کدام از اینها نبودند، هیچ کدام از اینها رضا به تبع اون هم عالم هم نبود، کان الله ولم یکن معه شی. وقتی این انتشاء وجودی، حالا وقت هم نه یعنی وقت زمانی، مرتبه وجودی که اون انتشاء شکل پیدا کرد، این انتشاء یعنی حقایقی از اون ذات باری سبحانه و تعالی صادر شده است که اینها در ذات باری بودن، اما نه به معنای جعل و مجعول بودن، بلا جعل ثابت اینها به عین وجود باری سبحانه و تعالی بودن. حالا از باب بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، از اون جایگاه اینها صادر شده اند. بله بل هی موجودتون بلا جعل ثابت لذات و الیق المجعولات بان یعرف بها ذاته تعالی. شایسته ترین از اموری که قابلیت این معنا را دارد که در باب واجب سبحانه و تعالی مطرح بشود و بر واجب حمل بشود، همین اسماء و صفات الهی هست. وقتی میگیم که الله قادرون، فاعلون، فائزون، مفیزون، منیرون و امثال ذلک، همه اینها شایسته ترین عناوینی هستند که می توانند به ذات الهی استناد پیدا بکنند و منسوب بشوند. البته در مقام اسم و صفت هستند، هنوز در مقام عین و خارج نیامده اند. و الیق المجعولات بان یعرف بها ذاتها ذاته تعالی، همین اوصاف هستند. خب شما بفرمایید که این اسماء و صفاتی که از ذات الهی نشأت گرفتند، این اسماء و صفات منشأ چی اند؟ بفرمایید که اون چه که از این اسماء و صفات در مرحله اولا شکل میگیرد، کلمات الله تاماتند، عالم اغولند، مفارقات هستند. مفارقات در حقیقت مظاهری هستند، آینه های جلال و جمال همین اسما و اوصاف الهی هستند. اول اینها یعنی این اسما و صفات در آینه مفارقات و اغول و عالم جبروت در حقیقت تلألو دارند. و یکون مظاهر لأسمائه و صفاته هی کلمات الله تامات و الارواح العالیات التي هی بمنزلت اشعت نور وجهه و کماله و معرفات جلاله و جماله فهی الاسماء الحسنا. خب این مراتب رو حفظ بکنیم. پس اول مرتبه ذات سبحانی است که اون ذات سبحانی احدیت را با خود دارد و تعین احدیت به عین ذات باری سبحانه و تعالی فقط و فقط برای ذات باری روشن است. این تمام شد. تعین ثانی مقام واحدیت است که انتشاء وجودی است و در این انتشاء وجودی ما این اسماء فعلیه را داریم. حالا اسماء جلالیه یا جمالیه فرقی نمی کند، این اسماء ظهور اون حقیقت احدی هستند که این حقیقت احدی و ذات احدی شامل است و مشتمل بر همه این اسماء و صفات فعلیه هستند. این اسماء و صفات فعلیه وقتی تلالو کردند و تحقق یافتند، اینها در کسوت این مظاهر خودشون خودنمایی میکنن. مظاهرشون چی هستن؟ مظاهرشون همون کلمات الله تاماتن، مفارقاتن و امثال ذلک. اون چه که به عنوان اسماء الله هست، اینها رو باید در صغ ربوبی در نظر گرفت. اینها هم بیرونن هم بیرون نیستن. بیرونن یعنی در مقام احدیت نیستن، بیرون نیستن یعنی در مقام موجودات عینی خارجی نیستند، بلکه اینها معزونند به اذن الله، میتوانند موجودات خارجی را بیافرینند. اینها فوق تمامند. اگر ما مفارقات را موجودات تامات میدانیم، این را در حقیقت موجودی میدانیم که منشأ این گونه امور خواهد بود. بله، کلمات الله التامات و الارواح العالیات التي هي بمنزله اشعه نور وجهه و کماله و معرفات جلاله و جماله فهیل اسماء الحسنا. بنابراین اون صفات و اسماء هم همون اسماء حسنای الهی محسوب می شود. امیدواریم که انشاءالله این گونه از مسائل در نهایت دقت و تحقیق دیده بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.